29 خرداد 1400. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نتایج من از تدوین حدیث بود در حیات علمی مسلمانان. گفتیم بر این من از حدیث اموری مترتب شده است. مطلب اول این که این سیاست من بعد از خلیفه اول و دوم، توسط خلیفه سوم و سپس معاویه و امویان استمرار یافت، متجاوز از یک قرن این منع تدوین حدیث ادامه داشته است. مطلب دوم، این منع از تدوین حدیث
سلام
موجب خلق احادیث جعلی شد. یعنی یه عده منافق آمدند و متصدی شدند و احادیث جعلی را، خصوص احادیثی که به نفع حاکمان بود، اونایی که مسلط بر حکم بودند، چون منع از تدوین حدیث مال احادیث واقعی بود، مال فضائل علی و اولاد علی علیهم السلام بود. اگر کسی میخواست در فضائل شیخین یا معاویه یا بنی امیه حدیث نقل کند که معنی نبود، آزاد بود، بلکه سله داشت، بلکه به او پول و قدرت و حکومت داده میشد. بنابراین اینا وارد میدان شدند، منافقین، برای جعل حدیث. امر سوم، وقتی احادیث تدوین نشد، یه عده‌ای دچار توهم شدند و اموری را با وهم خودشون به عنوان حدیث برای مردم نقل کردند. این سه تا مطلب رو خدمت شما گفته بودیم. امر چهارم تو روایت خود امیرالمومنین علیه السلام که برای شما خوندیم آمده است. می فرمایند که رجل سالسن سمع من رسول الله شیئا امر به، از رسول خدا شنیده است که رسول خدا به شیئی امر کرده اند، ثم نهى عن و هو لا یعلم، بعد از او پیامبر خدا نهی کردند اما این بیچاره نهی رو نشنیده است. یا سمعه ینها عن شیء، از پیامبر شنیده پیامبر نهی از چیزی کردند، ثم امر به و هو لا یعلم، نهی شنیده است امر رو نشنیده است. یعنی ببینید، ما تو احادیث مثل آیات قرآن ناسخ و منسوخ داریم. یعنی این بیچاره منسوخ رو شنیده است لکن ناسخ رو نشنیده، و همونی رو که شنیده است که منسوخه میاد و برای مردم نقل میکند. فحفظ منسوخه، یعنی منسوخ حدیث را حفظ کرده، ولم یحفظ ناسخ، ولی ناسخش رو نمیتونه، اطلاعی نداشته است، نشنید. فلو علم انه منسوخ لرفضه، این آدمی خوبیه، بی تقصیره، پاکه، اگر می دانست که آنچه که دارد نقل می کنه منسوخه لرفضهو، رد می کرد، نقلش نمی کرد. ولو علم المسلمون اذ سمعوه منح انه منسوخ لرفضوه. مسلمون هم اگر می دانستند آنچه این نقل کرده است منسوخه، مسلمون هم دیگه ازش نمی گرفتن، رد می کردن. لیکن نه خود بیچارش می داند که این منسوخه، نه مسلمون هم، لذا میاد براشون بیان می کند و اونا هم قبول می کند. این مشکل ای بود، یعنی به واسطه اینکه نگذاشتند احادیث در همون صدر اول تدوین بشد و مقابله بشد و ناسخ از منسوخش مشخص بشود به قرینه بقیه احادیث، خصوصا تحت اشراف جماعتی از مؤمنینی که در امر حدیث تخصص داشتند و علی رأسشون امیر المؤمنین علیه السلام. خب وقتی نگذاشتن احادیث تدوین بشه، ناسخ از منسوخ معلوم بشه، نتیجه اینا قاطی شد به هم. لذا فرض بفرمایید ما تو صحیحه زراره داریم تهذیب شیخ طوسی جلد اول صفحه 361 حدیث 1091 باب و صفت الوضو و الغرض و منح، سندش هم صحیح هست، صحیح زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی و فیهم علی. اصحاب پیغمبر رو جمع کرد، در اصحاب امیرم تشریف داد. قال ما تقولون فی المسح علی الخفین، گفت چه میگویید؟ آیا میشد رو چکمه، رو کفش مسح کرد؟ فقام مغیرت ابن شعبه فقال رأیت رسول الله یمسح علی الخفین، و من پیغمبر خدا را دیدم مسح بر خفین میکنه، بر کفش. فقال علیون علیه السلام قبل المائده او بعدها، آیا قبل مائده این را دیدی؟ قبل نزول سوره مائده یا بعد نزول سوره مائده؟ قال لا ادری، و من مائده اینا نمیشناسم، بلد نیستم، نمیدونم. فقال علی علیه السلام سبق الکتاب الخفین، فرمودن سوره مائده تکلیف خفین را چه کرده؟ معلوم کرده است. کجا؟ آیه 6 ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الال کعبین. خف رجل حساب میشد یا نمیشد؟ نمیشد. بعد فرمودن انما انزلت المائده قبل ان یقبض به شهرین او ثلاثه، قبل ان یقبض، قبل از این که پیامبر قبض روح بشود به 2 ماه یا 3 ماه سوره مائده نازل شد. یعنی آخرین سوره قرآن که نازل شده از سوره مائده است. بنابراین امیرالمومنین می‌فرمایند به مغیرت ابن شعبه اگر تو دیده ای که پیامبر مسح بر خفین می‌کند، این مال قبل سوره مائده بوده است. بعد نزول مائده مسح بر خفین دیگه چه شده؟ الغا شده است. وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْخُفُّ لَا يُسَمَّا رِجْلَا. توجه فرمودید؟ خب این یه حدیث مثل الخفین تکلیفش معلوم شد. حال کونهی که همین الان عامه مسح بر خفین انجام میدهند، همین الان، نه اون شستنشون جداست، اون وقتی که نتوانند تعجیلی داشته باشند، اوضاعشون مرتب نباشد، کفششون رو خیس میکنند و میرن. یعنی همین الان یکی از مسائل خلافی بین ما و عامه مسح بر خفین است و در روایات ما وارد شده است در مسح بر خفین هیچ گونه تقیه ای وجود ندارد. چرا؟ چون کتاب تصریح بش داره. توجه میکنید؟ کسی که کفششو میشورد یا کفششو خیس میکند یا مسح بر کفشش میکند بهش میگم قرآن میگد ومسحو به رؤوس کن و ارجلی کن. لذا هیچ تقیه ای نیست. دقت فرمودید؟ یه اموری است که درش تقیه نیست. یکی شرب نمیزه، عرق خوردن. بفرمایید که قرآن صراحتا نفی میکند، میگه در شرب نبیز تقیه نیست، صاف بگو نمیخورن، استدلالش هم به قرآنه، نتیجه نمیتونن کاری انجام بدن. یکی در مسح خفین، توجه فرمودید؟ سومیش که درش تقیه نیست، بله، در براءت از امیر المؤمنین علیه السلام که میگد میفرمایند خود امیر روزگاری خواهد آمد از شما میخواهند که مرا سب کنید، فسبونی، سب کنید، ولم یتبرعوا منی، اما از من چه پیدا نکنید؟ براءت پیدا نکنید. اگر کسی از من براءت پیدا کند کذا و کذا. در جو فرمودید؟ بنابراین این یکی، اگر مثل این مورد که تکلیف معلوم شد بنابراین روایت صحیحه میگذاشتن تدوین بشن، احادیث جمع بشن، اونایی که آشنای به حدیث بودن ناسخو از منسوخ تعیین کنن و در رأسشون امیرالمومنین قرار بگیرد، تکلیف روشن بشه، هیچ مشکلی دیگه پیش نبود. بفرمایید. نه. و قال امیر المؤمنین فی نهایت کلامه، همون روایت قبلی که میخوندیم آخرش اینه، فرمودن چهار نفر حدیث نقل میکنن، چهارمینشون اینه، سه تاشون خطا نقل میکردن و آخر و رابع این چهارمی لم یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله مبغض للکذب خوفا من الله تعالی و تعظیما لرسول الله. خب دروغ نمیگه. لم ینسه، سهوم نکرده است، بل حفظ ما سمع علا وجه، هرچه از پیغمبر شنیده درست شنیده، رو خود وجه خودشه، بر اساس خودش درست شنید. فجاء بهی کما سمع، همونیه که شنیده است نقل میکنه. لم یزد فی و لم ینقص منه، نه کمش میکنه نه زیاد. و علم الناسخ من المنسوخ، ناسخ از منسوخ رو میشناسد. فعمل بالناسخ و رفض المنسوخ. میگن این چهارمیست. اگر میگذاشتن احادیث زیر این گروه زیر نظر این گروه چهارم تدوین بشود، جمع آوری بشود، در همون صدر اول بسیاری از این اختلافات از بین می رفت. این نتیجه چهار. نتیجه پنجم، نتیجه پنجم این شد که کسانی متصدی شدند برای نقل حدیث و روایت که هیچ گونه اهلیتی ندارند، یعنی نااهلان متصدی شدند. چرا؟ اونایی که اهل بودند دستگاه خلافت بعد پیغمبر جلوشونو گرفت، اهلا را خانه نشین کرد، خب نا اهلا را چه داد؟ میدان داد، پولشون داد، جلوشون انداخت. توجه کردی؟ اونایی که اهل بودند خانه نشین شدند و نا اهلان میدوندار کار شدند. طبیعیست هر کاری که دست نااهل بیفتد به سرانجام نخواهد رسید. درست شد؟ وقتی که من کردند از کتابت حدیث و من کردند از سؤال و پرسش، نتیجه این شد که یک جوی به وجود آمد که هر کس حدیثی را از پیامبر می دانست امتناع می کرد از نقلش. خیلی خوب، نتیجه مردم اون چیزهایی را که می دانستند، خود اونایی هم که از پیامبر چیزی را شنیده بودند، اینا اتکال می کردند بر حافظه خودشون و هر عاقلی می داند که اتکال بر حافظه به تنهایی یک قرن یا بیش از یک قرن چه مطلب رو فاسد می کنه، از بین می بره. بسیاری از مردم اون چیزهایی رو که شنیده بودند از پیامبر فراموش کردن، چون به حافظشون داده بودن، پیر شدن فراموش کردن. یا اونایی که حافظ بودند پیر شدن، قیودشو شروطشو اینا رو چه کردن؟ یادشون رفت، شرایطشو یادشون رفت. این موجب شد که احادیث زیاده و نقیصه پیدا کند، کم و زیادش کنن. حافظه به حافظه سپرده بود، یادش رفت. خب پر واضح هست که اتکال بر حافظه به مدت 150 سال ممکن نیست. بله آقای واعظی بخش زایمان. خب درست شد؟ یک صوتی از بنده دو سال سه سال پیش منتشر شده است در مورد لیلة الرقائب، دو دقیقه سه دقیقه است، خودم گفتم. اگه الان شما از من بپرسید اونجا چی گفته الان یادم نیست، باید اون صوت رو پیدا کنم گوش بدم تا یادم بیاد چی گفتم. آدم حرفای خودشا یادش میره به مرور زبان، وای به حال حرف دیگری، حرف پیغمبر، و وای به حال 150 سال 150 سال آقا هر 30 سال را آقایان محدثین یه طبقه میگیره. 150 سال میشه چند طبقه؟ 5 طبقه، یعنی 5 نسل. 5 نسل چجوری؟ 5 نسل یه مطلب رو میتونن تو حافظه خودشون، پدر به پسر بگوید، پسر به نوه بگوید، نوه به نتیجه بگوید، نتیجه به کی؟ نتیجه بعد نتیجه میشه چی؟ نبیره بگوید. خب این شد 5 تا. 5 نسل بدون هیچ دخل تصرف ممکنه این اتکال بر حافظه؟ طبیعی است که نمیشه. خب بعد از این که این وضع بله واقع شد، کسانی شروع کردن به روایت کردن و اجازه نقل حدیث پیدا کردن، چون اون بزرگترا مردند. کیا شدن متصدی نقل؟ کسانی که در زمان پیغمبر بچه بودند، طفل بودند، صغیر بودند، اینا شروع کردند از پیامبر نقل حدیث کردند. مثل ابو هریره، ابو سعید خدری، ابن عباس، اینا پیغمبر رو دیده اند، اما اینا زمان پیغمبر طفل بودن، شاید اصلا قوه چی نداشتن؟ قوه ادراک نداشتن، بچه بودن، خرد سال بودن. وقتی مدت من گذشت، توجه می‌فرمایید؟ یعنی مدت من بودیم، بزرگترا، پیرمردا، اونایی که قشنگ پیامبر را سالیان درازی درک کرده بودند، اینا مردند، نوبت رسید یه مش بچه مچه. این بچه مچه ها چون عمرشون طولانی تر بود دیگه، نوبت به اینا رسید که بخوان حدیث نقل بکنن. غالب اون چیزایی که اینا حدیث نقل میکردن از پیامبر، غالب اینا با واسطه است، چون اینا طفل بودن زمان پیغمبر، پس حدیثشون از پیغمبر با چیه؟ با واسطه است. لکن در مجامع حدیثی بدون واسطه ثبت شده است. مثلا یکی از اینا ابن عباسه. ظاهر احادیث ابن عباس از رسول خدا این است که واسطه ندارد، لکن جماعتی از محققین میگویند احادیث ابن عباس که از پیامبر اکرم نقل میکند بدون واسطه فقط 4 تا حدیثه. 4 تا حدیث بی واسطه از پیغمبر داره، بقیهش همه با واسطه است، لکن تو مجامع حدیثی بدون واسطه ذکر میشه. بزرگترها که رفتن، اونایی که ماجرا رو خودشون تو بطنش بودن رفتن، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به بچه مچه هایی که یا نبودند یا اگرم بودند طفل بودند. بنابراین از واقعه و حادثه چیزی را به واسطه بچگی درک نکرده اند، بنابراین مجبورن از دیگران نقل کنند. ببینید آقا، ما الان 30 و چند سال از جنگ گذشته است. خب اونایی که در جنگ بودن خیلیشون رفتن، اینایی که الان بچه مچه ها رو میبرن تو مناطق جنگی و براشون چیکار میکنن؟ مرکه میگیرند. اینا بسیارشون در خود جنگ نبودن، اینا راویان جنگن. راوی که هست یخت پیاز داغشم میزنه، یخت آبشم چیکار میکنه؟ آبش آبم توش میکنه. توجه میکنیم تا اینایی که مستمعینش هستن، این که خودش نبود است که، شب عملیات که نبود است که، تو عملیات که نبود است، راویست. توجه میفرمایید؟ حالا وقتی که من از تدوین حدیث آمد، اونایی که واقعا احادیث رو داشتن مردن، رسید به این کسانی که اینا طفل بودن، صغیر بودن، قوه درک نداشتن. و الا اگر در همون صدر اول کسانی که عمری را با پیامبر گذرانده بودند، امثال عمار، شما میدونید عمار هم سن پیغمبر خداست، با هم هم بازی بودن با عمار پیامبر. خب پس از ابتدای نبوت عمار با پیامبر است، مثل مقداد، مثل ابوذر، مثل سلمان و امثال اینایی را که عمری را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند، اگر میگذاشتند اینا نقل حدیث بکنند، نوبت به نقل حدیث کی؟ بچه ها، اطفال میرسید؟ نمیرسید. خب پر واضح هست اونایی که بزرگان اصحاب پیامبر بودند، اگر مجاز بودند که حلقه درس، حلقه حدیث و روایت از پیامبر داشته باشند، نوبت به ابو هریره و امثال ابو هریره، شیخ المزیره، کتابی دارد محمود ابو زهره، میگه ابو هریره شیخ المزیره، یعنی پیر مردی که حلوا دوست میدارد، حلوا دوست، خیلی خوشش میمده ابو هریره از حلوا. توجه میفرم؟ نوبت به ابو هریره نمیرسید. چرا؟ چون روایات ابو هریره مرسله، به خاطری که ابو هریره زمان پیامبر طفل بوده است. خب و صلاحیت این که مستقیم از پیامبر نقل کند، قوه ادراک اون را نداشته است. پس هرچه روایت داره از پیغمبر نقل میکنه چیه؟ مرسل. نوبت به اینا نمیرسید که متصدی بشن. سیاست منع تدوین حدیث موجب شد اونایی که اهل حدیث بند، متخصص در حدیثن، منع بشن، کنار برن. و کیا متصدی بشوند؟ نااهلان. اینم عرض کردم تو امر چهارم. چرا منع حدیث یا سوم؟ منع حدیث من بود برای کسی که بخواد فضائل و مناقب علی نقل کنه. اگر بخواهد احادیث جعلی در فضائل و مناقب شیخان نقل کند، من این نبود. در فضائل و مناقب عثمان، معاویه نقل حدیث بکند، من این نبود، بلکه به مقامات عالیه هم میرسید. امر ششم، نتیجه ششم، نتیجه ششم، خب شما میدونید در هر دستگاه حکومتی، در هر دولتی احتیاج است به یک قوه قضاییه، باید جماعتی متصدی امر چه بشن؟ قضا بشوند. و اختلافاتی که بین مردم پیش میاد، این اختلافات را چه کنن؟ حل و فصلش کنن. دولت اسلامی بعد پیامبر چشماشو باز کرد، یه مرتبه دید یک بفرمایید مساحت بسیار بزرگی رو تحت تصرف دارد، چندین کشور بزرگ رو فتح کرده است. خب از این طرف تا جنوب روسیه پیش رفتن، از اون طرف تو آفریقا پیش رفتن، اون سمت تا تو اروپا پیش رفتن. یک دولت بسیار پهناوری شد. این دولت پهناور احتیاج دارد به یه دستگاه قضایی و احتیاج دارد به قضاتی که حل و فصل مسائل مردم رو بکنن. قانونی هم وجود ندارد، قانون مدونی نیست. الان شما پیش قاضی میرید یا پیش وکیل که میرید، یه سری مجموعه قوانین داره، اینا چاپ شده جلو روش است. قوانین مدنی، قوانین چی؟ کیفری، قوانین خانواده، اینا مجموعه کتاب قانونه. چه وکیل در دفاع از موکلش و چه قاضی در حکمش استناد میکند به چی؟ به این قوانین و حکم میکند. پس برای اداره امر قضا شما قانون میخواهید. اینا قانون مدونی در اختیار نداشتند. احادیث پیامبر چون من از تدوین شده بود، تدوین نشده بود. خیلی خوب، تا به صورت کتاب قانون در اختیارشون قرار بگیرد. بنابراین فقط یه قرآن بود، کل شیعی که اختلافات درش واقع میشد که تو قرآن نیست که. نتیجه این بود که قاضی ها مجبور میشدن چیکار کنن؟ قاضی ها مجبور میشدن به آراء خودشون حکم کنن. قانونی نبود که مستند قرار بگیرن، به رأی خودش حکم میکرد. میگفت به نظر من اینجور، رأی صادر میکن. همین اختلاف اگر نزد یه قاضی دیگری طرح میشد، اون قاضی هم به رأی خودش حکم صادر میکن. نتیجه این که در آراء قضات ما هیچ اتحاد رویه‌ای نداشتیم. همین که امروزم میگن بعضی وقتا، بله، یه بخش نامه صادر میکنن، میگن تو دستگاه قضایی که چون آقایون قضات در این مسئله آراء مختلف صادر کرده اند، حالا مثلا بله دیوان عالی کشور یه بخش نامه میدن، میگد اتحاد رویه قضایی، یعنی آقایون قضات از این به بعد در مورد این مسئله باید این رأی رو بدهند. توجه میفرمایی؟ خب اون روزگاران داستان قضا شده بود داستان آراء قضات. هر کسی هر جوری میخواست رأی صادر میکرد. غالبا هم نگاه میکرده است جناب قاضی ببیند خوب از این دوتا کدوم سیبیلش چربتر است، زیر سیبیل قاضی رو بهتر میتواند چرب کند، بله یه چند سکه‌ای، یه باقی، یه کنیزکی برای جناب قاضی بفرستد تا قاضی به نفع او. داستان قضا و حکم کردن قضایی سست شد. قضا چی کار میکرد؟ قضا دماء مسلمین بر اساس احکام قضا بود. اینو بکشید، اینو نکشید. اعراض مسلمین بر اساس احکام قضایی بود. نه این زن زن این نیست یا زن این هست. توجه میکنید؟ اعراض مسلمین میرفت رو اموال مسلمین هاکذا. این مال مال که باشد، مال که نباشد، همه اینا را قضا تعیین میکرد. و قضا سست شد در اثر منع تدوین حدیث. چون اگر احادیث پیامبر تنظیم میشد، خیلی خوب طبق احادیث پیامبر اینا میتوانستن حکم کنن، ولی وقتی نگذاشتن تنظیم بشود، اینا دیگه قانونی نداشتن که استناد به اون بکنن. نتیجه طبق آراء خودشون قضات حکم میکردن. ملاحظه بفرمایید، امیرالمومنین یه فرمایشی دارن اینجا. کافی شریف جلد اول صفحه 55 حدیث 6 باب البدع و رأی و المقاییس. ارشاد شیخ مفید جلد اول صفحه 231. نهج البلاغه خطبه 17. امالی شیخ طوسی مجلس 9 حدیث 8 میشه صفحه 234 چاپ بعثت. رقم حدیث مسلسلش 416. این روایت که میخوام برای شما بخونم همه این جاها آمده است. ملاحظه بفرمایید، سه تا سند داره این روایت تو کافی. بقیه جاها نهج البلاغه که مرسله ارشادم سند ندارد، امالی شیخ طوسی رو ندیدم سندش چیست، ولی کافی سه تا سند داره. محمد ابن یحیی عن بعض اصحابهی، این شد مرسل، این یه سند. سند دوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، این سند دوم معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام. سند سوم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب رفعه عن امیر المومنین. سند سوم هم مرفوع است. سه تا سند کافی، سند دومش معتبر است، کافی است. خب تو بله، امیر المومنین در این روایت می فرماین و رجلون، سه چهار خط اولش را انداخت، شاهد من اینجاست. و رجل قمش جهلا. خب ترجمه روایت رو برای شما میخونم. میفرماین دوم، چون قبلش یه رجلون گفتن اونو گذاشتم که دوم، مردی که از نادانی در میان مردم نادانتر است و رو به موجهای تاریک آشوب و فتنه دارد. و در آن بپاید و بماند. مردم خب مردم نماها چون دارد اشباه الناس، بله، مردم نماها او را عالم خوانند. مردم نماها او را عالم خوانند و یک روز علمی را نگذرانده است. یعنی اگه تو بگو یه روز رفته کامل مدرسه، یه روزا، یعنی یه روز کامل مدرسه رفته باشد، نرفته است. بامدادان شتاب کرده و از چیزی فراوان خواسته است که کمش به از افزون آن است. یعنی دنبال علم نبوده است، دنبال چیزهای دیگه بوده است، مال و جاه و بفرمایید قدرت و اینا، دنبال اونا بوده است. خب تا چون از آب بوگند، یعنی آب گندیده و سیر شده و مطالب بیهوده گنج کرده، یعنی اون چیزایی که به عنوان سرمایه علمی اندوخته است، آب گندیده و مطالب بیهوده هست، میان مردم به مسند قضاوت قاطع نشسته. الان این آقا که یک روز به مکتب نرفته است، شده است چی؟ و تعهد کرده موضوعی که بر دیگری مشتبه هست را حل کند. حالا میخواد مسائل مشتبه را حلش کند. اگر برخلاف نظر قاضی پیش از خود حکم کند، خب میشند بر مسند حکم، برخلاف نظر قاضی قبلی حکم میکند. اطمینانم ندارد قاضی بعدی هم بیاد یه وقت چی؟ برخلاف نظر این حکم میکند. همان گونه که او با سلف خود رفتار کرده است و چون به یک موضوع مبهم و پیچیده دوچار شود، یک مشت نظریات پوچ خود را برای آن آماده دارد و آن را حکم قاطع شمارد. یعنی این نظریات پوچ را حکم قاطع می‌دهد. میگفت ضعیف شکایت کرده بود آقای شریف که این آقا من صیغه کرده، نفقه ما نمیده. آقای قاضی هم حکم کرده بودن چی؟ نفقه زن واجبه، باید نفقه شو بده. من بی سوادی بله چی کار میکنم. اون یکی هم زنه شکایت کرده بود که شوهرم با من لواط میکنه. آقای قاضی هم حکم صادر کرده بودن ببرید سنگ سارش کنین، این لواط کرد. بابا زن خودش بوده، لواط مال دو جنس موافقه، مرد با مرد. بی سوادی بله مصیبتی است، بی سوادی. بعدم احکام خودشونو قطعی میشمارن. بعدم اگر حکم صادر میشد از او کسی که مقام بالاتر است که حکم اجرا نشود، تو همین اصفهان حکم قتل یک کسی را بله امید صادر کرده بود. از طرف امام نامه نوشته شد که نه حکم این اعدام نیست، اعدامش نکنید. قبل اینکه نامه برسد اینا با خبر شدن که نامه تو راهه، سحر بردن گذاشتنش جلو گوله کشتنش. نامه که رسید صبح نامه رو وا کردن و گفتن با عرض معذرت سحرگاهان اعدام شده است، نامه صبح رسیده، بنابراین دیگه معذرت میخواییم. و این قصه چند بار در این مملکت تکرار شده باشد خوب است؟ بله، یکیش این قصه بود. بله دیگه کی بود؟ اونایی که میخوان برن ببینن میرش رافی بود تو خود اصفهان، حکمم از طرف آقای امید نجف آبادی صادر شد، خود امام نقض حکم کرد، اعدام نشد. میرش رافی یه سرمایه دار بود، سرمایه دار گندم بود، کارخونه داشت و تشکیلات. به واسطه این سرمایه داریشم، سرمایه دار که نمیتوند به دستگاه حکومت وقت چی؟ وصل نباشد که. اگر به دستگاه حکومت وقت وصل نباشه چکارش میکنن؟ میگیرن ازش مالشون، طبیعیست با دستگاه حکومت. لکن کاری کرده باشد که استحقاق اعدام باشن نبود. پرونده رو اینجا اعدام زدن، فرستاده بودن برای خود امام، نوشته بود اعدام نشود. تا اینا بهشون خبر داده بودن از تو دفتر که این نامه دارد میاد برای شما، زودتر چکارش کردن؟ ترتیب کار برادر میرش رافی رو دادن. والا من نبودم، نمیدونم. دختر اگر نیمه خواست خودش نمیرفت. حالا این مورد مال شخصی ما که نمیخوام قضاوت کنیم، لکن اینی که به شما گفتم این واقع شده تو همین شهر که مقام عالی حکومتی نقض کرده اجرا. بازم هست موارد این قبیل. یکی دیگه که نادری شکنجهگر ساواک بود، درسته؟ نادری شکنجهگر ساواک اصفهان بود، فیرون گرفتنش نادری را، دادن دست نیلی، سرهنگ نیلی، اونا که میشناسنش، درسته؟ دادن دست، بله آقای شریف، دادن دست نیلی از فیرون بیاردش اصفهان، اصفهان محاکمه بشود. شکنجهگری ساواکم بود و همون کسیست که بله بیزتین یه آقایی رو که جزو انقلابیان زمان شاه بود میمالید، دستاشو برده بودنش زیر، بله دستاشو بسته بودن به تاق و این وایساده بود و بیزتینش رو نادری میمالید، فشار میداد تا دردش بیاد دیگه. این بیزتین رو که فشار میداد تو دستش، این آقا میگفت نادری نکن، نادری نکن، صاحب دارد. نادری هم فشار میداد تا این بیچاره بله دردش بیاد. از نمیدونم حرف زدنم آقایون فهمیدن کدوم سید بود باش این کارو میکردن یا یعنی. نادری یا شکنجهگر ساواک آوردنش تو را آقای سرهنگ که حالا بعدها بهش میگن سرهنگ، بله چیکارش کرد؟ کشتش آوردش اصفهان. گفت من ترسیدم تو اصفهان بیارم اینا نادری هم آزادش کنه، لذا کشتمش آوردمش، خودم حکم اعدام رو در موردش جاری کردن. همون سرهنگ دیگه پشمش ریخته، توجه میفرما؟ بله حالا دیگه بگذارید. قرض، ببینید القرض، دستگاه قضا بعد پیامبر دچار خلل شد، خلل بسیار گسترده. خیلی خوب، هر کدومشون یه نظریه ای یه حکمی را صادر می کردن. خب چرا؟ چون این بیچارگان هیچ کدوم، بله بفرمایید، که درسی را نخونده بودند. خب چون به یک موضوع مبهم و پیچیده دوچار شود، چجوری میخواد حلش بکند؟ یک مش نظریات پوچ خود را برای آن آماده دارد و آن را حکم قاطع شمارد. اوست که شبهه و مطالب مورد تردید را چون تار عنکبوت به هم بافته و نداند که در ماورای آن مقامی که بدان رسیده مذهبی درست است. یا آقای قاضی تو همین شهر حالا باز نشسته است، بسیارم مرد متدین خوبی است، اما قاضی باید چه باشد؟ تدین تنها فایده نداره، قاضی باید فتن و زیرک و باهوش باشد، به خاطری که دوتا جلوش میشستن که میخوان سرش کلا بذارن. اگه یه آدمی ببو مثل بنده پشت میز قضاوت میشیند، هرچی هم که متدین باشد فایده دارد، کلا سرش میرد. درسته یا نه؟ قاضی باید فتن و زیرک باشد. آقا پرونده یه آقا شیخ را گفت، بله آقا من پرونده یا اینو خوندم، این پرونده اقرار کرده است به همه چی. خب قاضی متدینی که بعد 30 سال قضا نمیداند که اقرار که در زیر چی گرفته بشد، اعتبار نداره. آقا اینو میخوایی چیکارش کنی؟ نمیخوایی چیکارش کنی؟ میگه دستگاه ضابط میگوید هیچ شکنجه ای نبودش. بگو بسیار خوب، شکنجه ای نبودست. چند کیلو این آقا رفته زندان؟ میگه 150 کیلو. بگو حالا که اوردنش تو دادگاه چند کیلوه؟ میگه 50 کیلو. 100 کیلوش رفته. 100 کیلو کجا رفت اگه شکنجه نبود؟ تو هوا رفت. خب تمام. چیا؟ بله اون که نمیگه من نکردم که، بله حرفی نیست. پس میخوایی بگید کردم؟ برای همین قاضی باید فتن باشه، یعنی قضات باید از باهوشترین افراد انتخاب بشن، نه مثل بند ببو که سرش کلا بز، به خاطری که او دو نفر که نشستن مقابلش، خب قطعا یه نفرشون، اگه نگم هر دوتا، یه نفرشون میخواد سرش کلا بذاره. درست رو؟ خب میفرماین یک مش نظریات پوچ خود را برای آن آماده دارد و آن را حکم قاطع میشمارد. خب و اوست که شبهه و مطالب مورد تردید را چون تار عنکبوت به هم بافته و نداند که در ماورای آن مقامی که بدان رسیده مذهب درستی هست. یعنی اینی که این دارد آقای قاضی فکر میکنه اشتباس، مطلب یه چیز دیگه است، اینا رو نمیدونه. در قیاس چیزی به چیزی نظر خود را تکذیب نکند و بدان اعتماد نکند، قیاس نکند امور رو به هم، و چون موضوع بر او تاریک باشد به روی خود نیاورد. اصلا موضوع رو نمیفهمه، رو خودش هم نمیاره، و نادانی خود را پنهان کند. و چون درک می کند نمی داند و مبادا به او بگویند نمیداند. خب اگه چیزی یه نمیدونی بگو چی؟ نمیدونم آقا، من نمیتونم این پرونده رو حکم بدم، من سر در نمیارم. خب اما نه، اگه بگید که بده نمیگد این را، به خود جرأت دهد و حکمی صادر کند. اگه حالا ما یه حکمی دهیم علالله، توجه میفرمون؟ خب او کلید موجهای تاریک و پرمرتکب شبهات است و شناگر ماهر نادانی، و از آنچه نداند عذر نخواهد تا سالم ماند. توجه می‌فرمایید؟ و در مسائل علمی که روشن نباشد به ضرس قاطع حکم کند. در یه مسئله ایست، مسئله روشن نیست، جای شبهه است، نه قاطع حکم میکن. چرا؟ فیقتنم، تا غنیمت ببرد، بهره ببرد، مقامش بالاتر برد. یزر روایات زر و ریح الحشیم، روایات را مثل گیاه خشکی که دم باد بدن دور میریزد. تبکی منه المواریس، ارث و میراث از احکام برخلاف شرع او به گریه در میاد. اینا تعبیرهای کنایه ما. و تصرخ منه الدماء، و خونهای بناحق ریختهی که به حکم او شده است شیون می کنن، فریاد می زنن. و یستحل به قضائهی الفرج الحرام. زن مردم رو طلاق میده، زن میره شوهر میکنه، مرد میزنه تو سرش، میگه این زنی منه، من طلاقش. فرج حرام به قضاوت او حلال شود و فرج حلال حرام گردد. و یحرم به قضائه الفرج الحلال لا ملیعو به اصدار ما علیه ورده، از سرچشمه مقامی که به خود بسته سیراب نگشته. ولا هو اهل لما منه فرت، او اهلیت ندارد برای اون کاری که متصدی شده است. من ادعائه علم الحق، ادعا میکند میدوند اما نمیدوند. نگاه کنید روایتو، باب مال امیر المومنین، باب البدع و رأی و المقاییس کافی، جلد اول، حدیث ششم، سند دومش هم معتبر بود. داستان قضا رسید به اینجایی که امیر المومنین میفرماید، یعنی خطبه مال امیر المومنین بود، قضا رسید به اینجا. خیلی خوب، نتیجه در زمان خلافت عمر و عثمان، توجه میکنید، و ما بعد، امر قضا در بلاد اسلام به خاطر منع تدوین حدیث و اینکه یک قانون منضبطی در اختیار قضات نبود، امر قضاوت رسید به اینی که امیرالمومنین تو این خطبه می‌فرمایند. بنابراین قاضیا می‌خواستن رأی بدن، یا باید به آراء قضات قبل خودشون تمسک کنن، یا به بعض از قضاوت‌های امیرالمومنین. تازه اوناشون که خوب بودند و سوادی داشتند، به بعض از قضاوت‌های امیرالمومنین تمسک می‌کرد. نتیجه مطلب تمام این خلل و شلل که در امر قضا واقع شد نتیجه چه بود؟ منع تدوین حدیث بود. اگر گذاشته بودند در برهه اول حدیث تدوین شود زیر نظر کارشناسان حقیقی و واقعی، قضات برای رأی دادن کتاب قانون داشتن. نگذاشتن، قضات کتاب قانون نداشتن، امر قضاوت به این سستی شد که تو خطبه امیرالمومنین خدمت شما خوندیم تا اون جایی که می‌فرمایند خطبه 18 نهج البلاغه: ترد و علا احدهم الغزیتو. یه داستانی برای یکی از این قضات واقع می شد. فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، با نظر خودش حکم می کنه. ثم ترد و تلک الغزیه به عینها علا غیره. همین قضیه پیش یه قاضی دیگه مطرح میشه. فیحکم فیها به خلاف قول اون اولی، دومی حکم کند به خلاف اولی. ثم یجتمع القضات بذلک عند الامام، همه این آرا رو میارن برای جناب خلیفه تا خلیفه بگه کدوم. الذی استقضاهم، خلیفه‌ای که این قاضی‌ها رو کی معلوم کرده؟ خلیفه. فیصوب آراءهم جمیعا، میگه همه اینا چیه؟ درست است. چرا؟ چون خلیفه الدنگی است که از اون دو تا قاضی الدنگ چیه؟ الدنگ تر است. الدنگا اینجا معنی می‌کنیم به معنا بی سواد. بی سواد. او خودش از اون دوتا بی سواد تره. چی میدوند اینا چی؟ میگه همش درسته. برین دنبالی کارتون. توجه میفرمایید؟ اینا نهج البلاغه امیرالمومنینه. خوندم برا. پس نتیجه ششم خلل در امر قضا. و صلی الله علی محمد و آله.